پویش ایران همه.
اینجا همچنان شبکه رادیویی گفتگوست که شما روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 15 مگاهرتز شنونده این شبکه رادیویی هستید. دعوت میکنم گفتگوی فرهنگی امشب رو بشنوید که به صورت تولیدی تقدیم حضورتون میشه.
گفتگوی فرهنگی.
امشب دوباره داغ دلم تازه می شود از التهاب سرخ غزلهای داغدار. امشب غروب فاطمه را دور می شود. ای چشم مهربان شو و امشب کمی ببار. وقتی شکست حرمت آیینه های عشق بر کهنه زخم های زمین مرهمی نبود. امشب به یاد آن همه احساس بی کسی می سوزم از شرار دل خود ستاره وار. امشب دوباره یاد تو را سجده میبرم بر جانماز ساده و بیرنگ عاشقی. با دانه های عشق به تسبیح میشوم تا پر کشد به سوی تو این جان بیقرار. یک زن در آستان زمان ایستاده است تا بشکند صلابت کابوس یاس را. بانوی من به بار در این شام تارگی بر قربت قریب و اتشناک شورزار. این روزها که شرجی فصل سرودن است بانوی من شکست دلم آنچنان که تو گویی نشست باز بر آینه ها غبار. ای چشم مهربان شو و امشب کمی ببار. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. همراهان فرهیخته دلاغاه دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، امین خرمی هستم. عرض درود، ادب و احترام دارم محضر شما نازنینان و در این بلندای تقویمی و تاریخی در همین سرشراقی برنامه عرض تسلیت و تعزیت دارم. سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره رازیه مرضیه فاطمه اطهر سلام الله علیها را و امیدوارم به حرمت این ایام از یک سو تعزیت و سوگواری شما مقبول درگاه حق قرار بگیره و از دیگر سو مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم ملت شریف ایران رو هم لطفاً پای این سفره عزاداری و تعزیتتون از دعا فراموش نفرمایید. بر همین بلندا و با همین محور ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو به شما تقدیم میکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم به شکل دقیق با چه محور و چه مهمانانی در خدمت شما هستیم دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30035 شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام با شبکه رادیویی گفتگوست. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را ببینید و بشنوید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد، به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در قالب گفتگوی فرهنگی امشب به شما عزیزان تقدیم می‌شود، آنچنان که عرض کردم، بی مناسبت به این ایام خاصه ایستگاه تقویمی که در اون قرار گرفته ایم نیست، یعنی هم قرین شدن با سال روز شهادت حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها، نگاهی خواهیم داشت به این بهانه به سلوک، سیره و چگونگی الگوسازی از بانوی دو عالم. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم دکتر فاطمه ریحانی، مدرس محترم دانشگاه، نیز مدیر حوزه علمیه زهرای اطهر سلام الله علیها و افتخار همنشینی مجدد، البته که بعد از مدت ها اما برای من سعادتی است، با جناب دکتر محمد بنایان سفید، عضو نهاد اندیشه ورزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین رئیس کمیته سبک زندگی در حکمرانی اسلامی و مدرس محترم دانشگاه. سرکار خانم دکتر ریحانی، پیش از هر چیز عرض ادب و درود و احترام من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استدیوی گفتگوی فرهنگی و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت و تعزیت این ایام رو به همه شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و همه شنوندگان عزیز دارم.
بی نهایت سپاسگزارم. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو جناب دکتر بنایان سفید، پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو. خیلی خوشحالم از دیدار مجدد شما و این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنده هم به عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی سرکار خانم ریحانی و شنوندگان عزیز، بنده هم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم تسلیت میگم هم تعزیت میگم.
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر و من مقدمه ای عرض میکنم، کسب اجازه میکنم از شما جناب دکتر بنایان سفید، هم به بهانه این که محور برنامه این شب مزین به بانوی بزرگ دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و هم سرکار خانم ریحانی شرف حضور دارم، من بحث رو به خانم دکتر شروع میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهم بود. مقدمه رو سرکار خانم دکتر ریحانی عرض میکنم، از این مقدمه شما میتوانید بخشیش یا تجمیع اون رو در قالب تلیه کلامتون استوار بفرمایید. هرچند وقتی با تیتر برنامه همراه میشیم، یعنی سیره، سلوک و چگونگی الگوسازی از اسوه بلندی چون حضرت صدیقه طاهره سلام علیها، به نظرم مسئله خیلی آشناست، اما چرا یک مسئله تا این حد آشنا مؤلفه‌ای برای یک گفتگوی تخصصی در بازه زمان یک ساعته بدل میشه؟ بنابر این دلایل است. نخست، اگر نقب و نظر و نگاهی داشته باشیم اصلا بر روند شکلگیری جریان انقلاب اسلامی، نقطه اصلی اون رو به خرداد 1342 برگردانیم تا رسیدن به بهمن 57 در مسیر در حقیقت به زیر کشیدن رژیم ستمشاهی، کاشت نهال انقلاب که امروز خدا رو شکر به یک درختی تناور، تنومند، پرمیوه بدل شده با هدایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، قطعا یکی از مهمترین الگوها معارف و شعائر اسلامی بوده و در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، خاصه وقتی که خطابشون به شکل مستقیم با بانوان بوده، الگویی مانند حضرت فاطمه زهرا رو فراوان در فرمایش ایشان شنیدی. دو دیگر، در پس گذار بیش از 45 سال از حیات، دوام و بقام با عزت و قدرت و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فرمایشات مقام معظم رهبری، در بسیاری از گفته های مسئولان، متولیان، دستندرکاران امور فرهنگی، من حتی نگاه رو جامع تر می کنم، عموم مردم، وقتی درباره ارائه الگو، دیگه چه زن چه مرد تفاوتی نداره، به میان می آید، قطعا تاریخ صدر اسلام ائمه اطهار علیهم السلام از جمله شاید سرآمد آنها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. خب گفتن شنیدن تا عمل کردن یکی از علامت سوال هایی است که وقتی امروز به بدنه فرهنگی جامعه نگاه میکنیم این علامت سوال رو خیلی پررنگ تر میبینیم که با وجود استمرار گفتمانی حداقل 45 ساله یعنی از آغاز انقلاب تا به امروز در برخی از موارد ضعف و آسیب هایی رو شاهد هستیم، شوربختانه تلخ کامانه. مؤلفه سوم، نسل امروز نوجوان و جوان، ابتدا نگاه هم به دختران و خانم ها و بانوان عزیز کشورمون هست و بعد البته که پسرها، آقایان و جمیع کشورمون. نسل نوجوان و جوان امروز ما بنا به دلایل مختلف، تعدد و تشتت رسانه ها، جنگ نرم، تغییر گفتمان، سبک زندگی همراه شده با فناوری روز، باعث شده که گویش، بینش، روش، نگرششون حتی نسبت به دهه قبل، نمیگم برای من مثلا نسل متولد نیمه دهه 50، تغییر پیدا کرده. پس لزوم ارتباطگیری با این افراد چه برای آنچه که میگوییم، چه ارائه الگو در برابر محتوای متاسفانه و شوربختانه و تلخ کامانه ضد فرهنگی، حتی نمیگم ضد شرعی، ضد عرفی، ضد فرهنگی که دشمنان این آب و خاک در نظر گرفتن و باید پذیرفت. نوجوان و جوان دنبال رنگ، لعاب، آن جلوه بیرونی است که او رو جذب بکنه و بعد خیلی راحت با همین ترفندی که دشمنان به کار بردن بخشی از جوانان ما رو به خودشون جذب کردن و خب اگر توانستن ضربه هم زدن. مؤلفه چهارم، عرض پایانیم مستمر بر فرمایش مقام معظم رهبری. بعد از بیانیه گام دوم، روایت جهاد تبعین آقا در یکی از مؤلفه ها به این مسئله عمیقا تأکید داشتند و بعد از اتفاق تلخ نیمه دوم سال 1401 در کشور ما، التهاب اجتماعی که شاهدش بودیم که با محوریت زنان و بانوان صورت گرفت، برای اولین بار در گفتمان آقا از کلیدواژه غفلت فرهنگی استفاده شد. اما تأکید آقا در جهاد تبعین بود که برای نسل جوان و نوجوان امروز باید به زبان آنها مسلط باشیم، زبان روز رو باید داشته باشیم. مؤلفه که کمتر میان مسئولانمون، متولیانمون، دستاندرکارانمون، برنامه ریزانمون، از نهاد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا مدیران میانی شاهد بودیم. این قضیه تا جای پیش رفت که حضرت آقا تذکار زنهار شدید یکی دو سال پیش به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادن که شاهد اون شکل انقلابی تغییرات مدیریتی در شورا هم بودیم. مسلح شدن به زبان امروز چیست؟ شما از این چهار مؤلفه‌ای که من عنوان کردم میتونید یکی رو بر بگذارید، میتونید با نگاه تجمیعی فرمایشتون رو اسوار کنید. در خدمتتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاطه به علمک. من با یه نگاه تجمیعی میخوام اشاره بکنم به این فرمایشات شما. من از این بحث به عنوان مدخل بحثم میخوام الهام بگیرم که حضرت حجت وقتی که فرمودن ما حجت خدا بر مردم هستیم و حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خداست بر ما، یعنی به عنوان یک اسوه و الگو حضرت دارن حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگوی خودشون معرفی میکنن. اگر با همین نگاه ارزیابی خیلی سطحی خودمونم بخوایم به این مسئله بپردازیم، فاصله زمانی که به هر حال از زمان حضرت زهرا سلام الله علیها تا فرزندشون حضرت حجت علیه السلام به هر حال گذشته و ایشون یه برگشتی دارن و ایشون رو به عنوان الگوی خودشون معرفی میکنن و این زمانی که تا به امروز به هر حال قطعا این استمرار الگو بودن وجود داره، من میخوام از این الهام بگیرم که دقیقا این اسوه یعنی گویای این مسئله هست که اگر ما درست به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم بپردازیم، بله، قطعا حجت‌های خدا بر ما یک مسئله رو ساده مطرح نکردن و به هیچ عنوانم قلوف درش وجود نداره و یک چیز مسئله کاملا عینی و واقعی هست. پس بنابراین اگر حضرت حجت علیه السلام فرمان ایشون الگوی برماست، یعنی در هر عصر و مصری، در هر، یعنی اگر ما فرهنگ رو بخوایم بگیم، هر زمان و هر مکان، یعنی مکان و زب در زمان میشه مجموعه فرهنگ دیگه، و این مسئله میتونه ساری و جاری بشه و این مسئله مسئولیت ما رو به هر حال صد چندان میکنه که اگر کنکاش ورق به ورق زندگی حضرت زهرا رو داشته باشیم تو همون عمر کوتاهشون، تو همون عمر مبارک کوتاهشون، و میتونیم پیدا بکنیم این مسئله رو. و قطعا به الگو بودنشون اگر بخوایم ما از این مسئله الهام بگیریم، دقیقا این مسئله درش پیداست که باید زبان گویای نسل امروز درش باشه.
بله.
که به هر حال ما فرمایشات زیادی از بزرگان تو مسائل تربیت داریم. دوست. که تو تربیت به غیر السنت کن باشه، زبان امروز بچه ها ادب تربیت کنید بچه ها رو با زبان امروزشون. بله. پس قطعا اگر همه اینها رو ما کنار هم بذاریم میتونیم اون مسئله اصلی رو پیدا بکنیم که اگر این اتفاق نیفتاده، یعنی تحویل نشده، تحویل داده نشده اون فرهنگ اصلی که قرار و اون الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها برای نسل امروز، قطعا قصور ماست و باید بپذیریم این مسئله رو. و سختی کار هم همینه که ما باید دقت در این مسئله رو به هر حال هیچ وقت گم نکنیم. و ادامه اگر که اشکال نداره من این مسئله رو ادامه بدم. ببینید شیوه حضرت تو همین قسمتی که ما الان حالا تو این روزها و این ایام درش هستیم، که تو همین صلوات اخیر رو هم که من عرض کردم خدمتون، همین و این سر مستودع بودن حضرت که چه چیزیه که این سر مستودع توی، یعنی این سر پوشیده رو ما تو زندگانی حضرت زهرا علیه سلام الله علیها داریم، یعنی اون قبر مخفی، اون قدر مخفی، یعنی چه چیزی هست اگر سوال بشه تو ذهن ما که دقیقاً حضرت دارن یک سوالاتی رو ایجاد میکنن تا امروز من زن شیعه سال 1403 در کشور خودم ایران برگردم و این سوالاته که باعث میشه این تاریخ اون زمان تمام نشده و این استمرار رو ما میتونیم اگر دقیق بشیم در زندگانی حضرت، و ما هستیم که این رو باید بروز بکنیم و موافق طبع جوان امروز.
به تحقیق من فکر میکنم هیچ کسی، من کمترین را اصلا کنار بگذاریم، هیچ کسی از شرمندگان بزرگوار هم نسبت فرمان شما کوچکترین تردید نداره. بنای این برنامه آنچنان که ابتدای عرضم برش تاکید داشتم این است که این نگاهی که شما دارید میفرمایید رو چگونه بگوییم، وگرنه در گفتنش که کسی تردید نداره، حالا جنس طرح پرسش میخواهد باشد یا روایت. این زبان امروز برای دریافت و جریان سازی و جاری سازی این دست از مؤلفه ها و معارف باید چگونه صورت بگیره. جناب دکتر بنایان سفید، من شما رو با پنج ضلعی فرهنگ فاطمی، علوی، مهدوی، سرخ و خدمت شما عرض بکنم که فرهنگ آیینی تمدنی ایران خطاب قرار میدم، در کنار عرض ارادتی که ایرانیان همواره چه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و چه قطعا بعد از اون بسیار پررنگتر بر ائمه اطهار علیه السلام داشتن، ما آرام آرام شاهد شکل‌گیری مباحث فرهنگی در قالب بدل شدن این مباحث به گفتمان فرهنگی. این دیگه قطعا باید اسممون رو به پای بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی نوشت. به عنوان مثال ما وقتی داریم درباره فرهنگ فاطمی حسب فرمایش جمله های نخستین سرکار خانم دکتر ریحانی که از فرهنگ مهدوی در حقیقت فرمایش خودشون رو آغاز کردن، اگر درباره فرهنگ علوی داریم صحبت میکنیم، اگر درباره فرهنگ سرخ یا فرهنگ حسینی صحبت میکنیم، همه اینها بسترهای بسیار عمیقی برای کاشت بذرهایی است که میوه آنها بتواند تربیت کننده نه یک نسل که نسل های آتی باشه، صحت و دال عرایز من بیش از 14 قرن استمرار این معارف در طول تاریخ حیات دین هدایتگر و مبین اسلام. اما مسئله این است که امروز ما یک کلاف سردرگم و عجیبی داریم. بخشی از نوجوانان و جوانان نازنین کشورمون به دلایل مختلف که حتما دلایل آموزشی، پرورشی و فرهنگی درشون دخیل هستند بدون قطع، نتوانستن آنگونه که شایسته و بایسته است در ریل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصلا گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی حرکت بکنند. دقیقاً جنس همین نوجوانان و جوانان رو شاهدیم از دهه های قبل، عزیزی مثل بهنام محمدی، عزیزی مثل شهید حسین فهمیده جان محمدی هم شهید، بیام جلوتر شهید حجاجی، نوجوانانی که در محور مقاومت در حقیقت جز شهدای مدافع حرم بودن، اصلا تو همین جامعه خودمون نوجوانی که تن خودش رو به آتش میزنه برای اینکه چند تا از دوستان خودش رو نجات، این هم از همین نوجوانان هستن. یعنی این که میگم ما یک کلاف سردرگم داریم، نمیتونیم بگیم تمام جامعه نوجوانانش به ضلالت رفته خدای نکرده، یا بگوییم با قدرت که تمام نسل نوجوان و جوان ما به سمت صلابت و قدرت حرکت کرده. این دوگانه وقتی که واردش میشیم به همین مؤلفه‌ای که عرض کردم، خانم ریحانی فرمودن بله ما باید بگوییم، اصلا توی مسئله تردیدی نیست. حالا میخوایم طرح پرسش کنیم پاسخ بدیم، میخوایم مستقیم بگوییم، هیچ تفاوتی نمیکنه. چگونه باید بگوییم جناب دکتر که امروز اوی نوجوان و جوان اول از همه اصلا بشینه پای صحبت ما، نه اینکه این ساعتش رو نگاه کنه، حواسش به بغل دستیش باشه، فقط منتظر باشه مثلا زنگ مدرسه بخوره بره حالا سراغ تفریحاتش یا هر چیز دیگه، بشنوه، بشینه، دریابه و بعد حالا اصلا انتظار عمل کردن از او رو داشته باشه. در خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما با عنایت به این که خلاصه با توجه به تحولات و تطوراتی که در نظام اجتماعی به وجود میاد، بله، یکی از مسائل مهم این استش که ما باید اون مبانی و اصول و ارزش‌هایی که منبعث از قانون الهی و ائمه اطهار و عترت هستش، این رو بیاریم معاصرسازی بکنیم. معاصرسازی به چه صورتی؟ بله. یعنی ما در مبانی و اصول و ارزش‌ها اصول اصلا ثابت هستن، لایتغیر هستن،
بله،
و اما روش ها میتونه با توجه به اقتضاعات زمان و نیاز جامعه باشد که ما باید اون سنت و آداب و روش و منش و سبک زندگی که ائمه اطهار داشتن، ما باید بیایم در قالب عملیاتی و با توجه به نیاز جامعه و نیاز افراد اینها رو عرضه بکنیم. یک مقداری در این زمینه کندی انجام شد، یعنی معاصرسازی نشد. یعنی ما اگر مباحثی رو مطرح میکنیم صرفا بر اساس اون احادیث و آیات و روایاتی هستش که همون رو داریم مطرح میکنیم،
بله،
ولی اینکه چجوری باید به کار بگیریم این توجه نشد. بنده خودم عرض کنم در زمانی که معاون دوتا وزیر بودم، دبیر ستاد تحول بنیادین آموزش پرورش بودم.
درسته؟
یعنی تحول بنیادین آموزش پرورش سندش از صفر تا صدش با حضور بنده انجام گرفت، چه در شورای عالی آموزش پرورش، چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی تدوین شده بود و در 13 مورد حضرت آقا ابلاغ فرموده بودند. ما در این بحث فلسفه، فلسفه حکمرانی و فلسفه نظام تعلیم و تربیت ما علاوه بر سند تحول بنیادین آموزش پرورش، هم در نقشه مهندسی که یک نقشه راه است و هم در نقشه جامعه علمی کشور، مبتنی بر چند عنصر هست که قرار شد که در مثلا تحول بنیادین، در تحول نظام آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها رو هم دانشگاه و هم آموزش پرورش و هم قسمت فرهنگ اینها رو استفاده بکنن. یعنی اون سند تحول یا فلسفه است. من معتقدم که یکی تبیین نشده بین اینکه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ما که عرض کنم حدود 6 ساحت یا شش بُعد درش لحاظ شده، چگونه این فلسفه رو باید ارتباط بدیم با بحث رهنامه تعلیم و تربیت یا همون دکترین تعلیم و تربیت، یا به عبارت دیگر اون مسئله راهبردهایی که در اینجا وجود داره، و اون رو چگونه در عملیاتی یعنی در میدان، در فضای محیط آموزش پرورش دانشگاه بتونیم اینها رو پیاده بکنیم.
بله.
یکی این که یک مقدار ضعف ما در تربیت منابع انسانی داریم که اشرافیت بر این مسائل باید داشته باشن که بتونن به نحو مطلوب ارائه بدن. یکی این که در این زمینه باید اراده‌ای بر انجام این مسئولیت وجود داشته باشد، که متاسفانه همون گروهی که در تدوین سند تحول بنیادین آموزش پرورش کار کردن، بعضی از همون گروه رفتن سند ارز کنم بی سی رو تدوین کردن، یعنی سند بی سی رو.
بله،
که
بله.
و آدم تعجب میکنه. خب اگر آدم بر طریق اعتقادی نداره، باوری نداره، نباید بیاد حضور پیدا بکنه. اگر اعتقاد دارد باید این شجاعت رو هم داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده. من میخواستم امروز در این جلسه بحث سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انطباق بدم با معاصرسازی بکنم با نیازی که در جامعه ما وجود داره.
پس ما در فصل بعدی افتخار همکلامی با شما بر همین مؤلفه که خودتون تبیین کردید، یعنی انطباق سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با آنچه که امروز همه
امروز
مردم دارن
زیست میکنه.
بله، بروی چشم. یک رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
در زندگی فاطمه زهرا باید دقیق شد، با نگاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو قرار داد.
شأن دختر به نگر، حال بگو مادر کیست، آنقدر کفر به علی، روح علی مثل علی، غیر ممکن شده تشخیص دهی حیدر نیست، گر نبود فاطمه و قدرت تبیینیه او، مانده بودیم خیر کدام و شر چی.
در میان خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها، یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهرا است. ایشون دو خطابه ممتاز و نامدار ایراد کردن که یکی از اون دو خطابه بر جمع صحابه است، که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه‌های نهج البلاغه است. یکی هم اون خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر انصار. این سنت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر پایه‌گذاری کرد، فرزندان ایشون هم، خاندان پیغمبر هم از ایشون پیروی کردند. خطبه های امیرالمومنین، خطبه امام حسین علیه السلام، خطاب به علما، انتم ایت و هل اصابه، اصابتون به علم مشهور، خطبه تکاندهنده فوقلادهیست، خطبه از زینب در کوفه، خطبه امام سجاد در شام، اینا همه دنباله سنتی است که زهرای عطر پایه‌گذاری کرد. این سنت خطبه‌خوانی، تبیین حقایق از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ممکن
همراهان دوست داشتنی و فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه همدل هستید با این شبکه به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی بی نهایت سپاسگزارم. بار دیگر قرار گرفتن در این بلندای تقویمی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما نازنینان عرض تسلیت دارم و امیدوارم در کنار تعزیت و سوگواری که در این عرصه و حوزه دارید، مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین ایرانیان، ملت شریف عزیز ایران و مسلمانان جهان را از دعای خیر فراموش نفرمایید. به همین بهانه و به سبب قرار گرفتن در این ایستگاه تقویمی، سیره، سلوک و چگونگی الگوسازی از بانوی دو عالم رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که در استدیو از سرکار خانم دکتر فاطمه ریحانی، مدرس محترم دانشگاه و نیز مدیر حوزه علمیه زهرای اطهر سلام الله علیها میزبانی میکنیم. همچنین جناب دکتر محمد بنایان سفید، عضو محترم نهاد اندیشه ورزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین رئیس کمیته سبک زندگی در حکمرانی اسلامی، ایشان نیز مدرس محترم دانشگاه، شرف حضور دارند در استدیو. سرکار خانم ریحانی بزرگوار، در بخش دوم فرمایش شما من هم فرازی از کلام نخستتون رو وام میگیرم، چون به شدت